ساعت 8 شب به وقت ایران. شنونده رادیو فردا هستید. تهران میگوید موضوع سفر رافائل گروسی به ایران در دستور کار قرار دارد. کمپین حقوق بشر ایران از آزار، اخراج و تهدید خانواده بازداشت شدگان اعتراضات سراسری خبر داد. و آلمان مجوز ارسال تانک سنگین لئوپارد به اوکراین را صادر کرد. سلام، مهدی طاهپاس هستم، همراه شما با 15 دقیقه خبر و گزارش. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه رایزنی برای تنظیم سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دستور کار قرار دارد افزود تعاملات با آژانس برقرار است. رافائل گروسی روز سه‌شنبه در جمع قانونگذاران پارلمان اروپا از احتمال سفر به تهران در ماه آینده میلادی خبر داده و ابراز امیدواری کرد که مذاکراتش نتیجه بخش باشد.
I believe I might be back in Tehran on this and on the other issues I described to you in February, perhaps, for a much-needed political dialogue.
سفر آقای گروسی به تهران در شرایطی است که پیشتر گفته شده بود این سفر در ماه ژانویه انجام می شود. سفر معاون آقای گروسی به تهران پیش از سال نو میلادی بی نتیجه مانده بود. ایران و آژانس مدت هاست که بر سر موضوع کشف اورانیوم در سه مکان از پیش اعلام نشده اختلاف دارند. محمد اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر اتهامات علیه برنامه اتمی تهران را دروغ و اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی خوانده بود. در رابطه با این خبر گزارشی هم داریم که در ادامه برنامه خواهید شنید. اما کمپین حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای در روز چهارشنبه از موارد مختلف آزار، اخراج از کار و تهدید خانواده بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران خبر داد و هدف از این اقدامات را وادار کردن آنها به سکوت دانست. در این گزارش از جمله به حسین اختیاریان اشاره شده که پس از مراجعه برای پیگیری وضعیت برادرش محمد بر اثر ضربات وارده دستش شکست و همکنون در زندان به سر می‌برد. کمپین حقوق بشر ایران همچنین به موضوع اخراج زینب مولایی راد، مادر کیان پیرفلک، از محل کارش اشاره کرد و گفت این اولین بار نیست که این خانواده تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند. هادی قائمی رئیس این کمپین گفت دولت‌های سراسر جهان باید به جمهوری اسلامی بگویند در صورتی که این روندها فوراً متوقف نشود، انزوای دیپلماتیک و هزینه‌های دیگر در انتظارشان خواهد بود. برلین پس از ماه‌ها درخواست اوکراین و اصرار متحدان این کشور روز چهارشنبه رسماً مجوز ارسال تانک‌های سنگین لئوپارد 2 به اوکراین را صادر کرد. بر اساس تصمیم صدر اعظم آلمان این کشور 14 دستگاه تانک لئوپارد 2 به اوکراین می‌دهد و همزمان مانع ارسال این تانک به اوکراین از سوی سایر کشورهای اروپایی نخواهد شد. به نوشته روزنامه بریتانیای گاردین در حال حاضر بیش از 2300 از این نوع تانک در بیش از 10 کشور اروپایی علاوه بر خود آلمان وجود دارد که ارسال تنها بخش کوچکی از آنها میتواند کمکی بزرگ به ارتش اوکراین باشد. پیش از اعلام این تصمیم مسکو درباره تبعات آن به آلمان و سایر کشورها هشدار داده بود. اما پیشتر هم اشاره کردم که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا شرکت کرد و به سوالات اعضای کمیته درباره فعالیت‌های آژانس در نیروگاه هسته‌ای اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران پاسخ داد. آقای گروسی در این نشست اعلام کرد که ماه آینده میلادی به ایران سفر خواهد کرد. جمشید زند در این رابطه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا و در کنفرانس خبری پس از آن با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران گفت جمهوری اسلامی تاکنون 70 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 60% ذخیره کرده است. او تایید کرد که ایران مواد اولیه لازم برای تولید سلاح هسته‌ای را دارد، ولی این بدین معنی نیست که بمب را تولید کرده و به این دلیل به گفته آقای گروسی باید به ارتباط و گفتگو با تهران ادامه داد. آقای گروسی همچنین تأیید کرد که بازرسی‌های آژانس هرچند به صورت بسیار محدود پیش می‌رود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت دست کم در یک سال اخیر از مقدار مواد اولیه تولید شده، تعداد تجهیزات و ماشین‌آلات و تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ و محل آنها اطلاعی ندارد.
How much material? How much equipment? How many centrifuges? Where are they? You know, I've been blind on this aspect for at least a year at this point.
او در بخش دیگری از سخنانش توافق هسته برجام را به پوسته خالی تشبیه کرد و گفت هیچ کس مرگ برجام را اعلام نکرده اما وظایف انجام نمی شوند و تمام تعهدات و محدودیت هایی که در برجام قید شده چندین بار نقض شدند. آقای گروسی در این حال اظهار امیدواری کرد که در سفر ماه آینده به ایران بتواند به پیشرفت هایی در گفتگو با مقامات ارشد جمهوری اسلامی دست یابد. در سفر معاون آقای گروسی به تهران که حدود یک ماه پیش انجام شد، هیچ پیشرفتی به دست نیامد و طرفین در هیچ یک از مسائل مورد بحث به توافق نرسیدند. یک روز پس از این اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت، آنها در اسناد رسمی خود و واحدهای اطلاعاتیشان گفتند هیچ نشانه ای از انحراف در برنامه هسته‌ای وجود ندارد و تعاملات با آژانس برقرار است. این در حالی است که از چند سال پیش دسترسی آژانس به دوربین‌های مدار بسته تأسیسات هسته‌ای ایران محدود شده و تهران درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های از پیش اعلام نشده خود شفاف‌سازی نمی‌کند. از سوی دیگر در روزهای گذشته مقامات آمریکایی و اروپایی باز هم تأکید کردند که هنوز پایبند به دیپلماسی و ادامه مذاکرات هستند ولی تهران تا کنون تمایلی به حل مسائل نشان نداده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ بار دیگر تأکید کرد که واشنگتن برجام را از دستور کار خود خارج کرده است.
Iran killing its own citizens and what we can do to counter that and Tehran assisting in Russia's killing Ukrainian citizens and what we can do to deter and stop that activity. So the JCPOA the nuclear deal has not been on our agenda. We focus on other things.
آقای مالی گفت تمرکز و توجه آمریکا تغییر کرده و فعالیت‌های آن اکنون بر روی کشتن مردم ایران از طرف حکومت و راه‌های جلوگیری از آن و نیز کمک تهران به روسیه برای کشتن شهروندان اوکراین و چگونگی متوقف کردن این اقدام متمرکز شده است. بنابراین به گفته او برجام در دستور کار نیست و دلیل آن هم این است که در یک سال گذشته که آخرین آن در ماه اوت سال گذشته بود ایران فرصت مناسبی برای احیای برجام داشت ولی از این فرصت استفاده نکرد. آقای مالی تأکید کرد که بنابراین واشنگتن دیگر منتظر نمی ماند و فعالیت‌هایش را بر روی مسائلی که فکر می کند مهم و حیاتی هستند متمرکز خواهد کرد.
گزارش جمشید زند بود در رابطه با نشست مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما اسامی فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره فیلم فجر روز چهارشنبه و در فاصله تنها یک هفته مانده تا آغاز این رویداد سینمایی اعلام شد. نکته قابل توجه در این لیست حضور بسیار پررنگ نهادها و سازمان‌های دولتی به عنوان تهیه کننده در جشنواره پیش رو است. اما کدام سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی حضور پررنگ‌تری در جشنواره امسال دارند و فضای پرالتهاب سیاسی و اجتماعی در ایران چه تأثیری در صنعت سینما و همچنین جشنواره فجر بر جای گذاشته؟ علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول ترکیه، ترکیب فیلم‌های جشنواره 41 فجر رو اینگونه تحلیل می‌کنه.
28 فیلم اعلام شد امروز که 24 فیلم رو در بخش مسابقه قرار دادن و 4 فیلم هم در واقع رزرو. در مجموع این 28 فیلم بر اساس حالا اطلاعاتی که موجوده من حساب کردم حداقل 16 فیلم‌های ارگانی هستن که فارابی با 9 فیلم پیشتازه، بعد حوزه هنریه که 3 تا داره که البته 2 تاش مشترک با نهادهای دیگه است، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه که باز 2 تا داره، یکی مشترک با نهادهای دیگه، سازمان اوج 2 فیلم داره. و نکته جالب اینه که امسال ارتش در واقع پدافند ارتش هم یک فیلم تهیه کرده که تو بخش مسابقه است، یک فیلم هم محصول مشترک روایت فتح و بنیاد شهیده. بنابراین اصلا به شکل کاملا آشکار برگشتیم به اون سینمای دولتی دهه 60 که در واقع خود دولت فیلم تهیه میکرد و در جشنواره هم به نمایش میگذاشت. نکته قابل توجه بعدی حضور پررنگ فیلمسازای فیلم اولیه که 15 یا 16 تا از این فیلم‌ها رو کارگردان‌های ناشناس یا فیلم اولی ساختن و این هم قابل توجهه و نشون دهنده غیبت سینماگران شناخته شده است. از طرف دیگه غیبت حداقل 3 فیلم از کیانوش عیاری، پرویز شهبازی و محسن امیری یوسفی هم به نظرم به هر حال حاضر نشدن یا نتونستن فیلماشون نرسید به جشنواره، جشنواره رو از نام‌های سرشناس در واقع کاملا خالی کرده.
آقای مصلح، اگر که این تعداد 24 فیلم بخش مسابقه و حالا اون 4 فیلم رزرو رو بخوایم که در نظر بگیریم و مروری داشته باشیم بر سازندگان فیلم ها یا ترکیب بازیگران، کدام کارگردان ها شاید بگیم بهتر باشه با سابقه تر هستن، نام های شناخته شده تری هستن و ترکیب بازیگران کدوم فیلم به نظرتون میتونه که بیشتر چالش برانگیز باشه و جلب توجه بیشتری بکنه؟
با سابقه ترین فیلم ساز حاضر در بخش مسابقه کیومرث پوراحمده که با فیلم جدیدش اومده و در کنارش مسعود جعفری جوزانی که اینا هم نسلن تقریبا، ولی فیلمش تو بخش رزروه. به جز اینها در واقع مثلا شاید شاخص‌ترین نام به عنوان کارگردان محمد حسین لطیفیه که در سالهای اخیر تو تلویزیون کار میکرده، یک فیلم ارگانی ساخته برای سازمان اوج درباره بروجردی و حوادث کردستان که اینم خودش نکته حائز اهمیتیه. و جالب اینه که دو فیلمساز شناخته شده هم در مقام تهیه کننده حضور دارن، یعنی رسول صدرعاملی و بهروز افخمی. ولی در واقع در ترکیب کارگردان ها واقعا جشنواره فجر به شکل آشکار از نام های شناخته شده خالیه. درباره بازیگری هم یک نکته جالبی وجود داره، اونم اینه که تعدادی از این فیلم ها چنان مخفیانه یا بدون اطلاع رسانی ساخته شدن که اساسا معلوم نیست ترکیب بازیگراش چجوریه. ما مثلا ولی میتونیم بگیم مطرح ترین نام و با سابقه ترین نام علی نصیریانه که در یک فیلمی به اسم هفت بهار نارنج حضور داره، یا مثلا سارا بهرامی دو تا فیلم تو جشنواره داره و فیلم علیرضا معتمدی هم هست که باران کوسری و مانی حقیقی بازیگرانش هستن. ولی اصلا مشکل همینه، امسال فقط مسئله کارگردان ها نیستن. به نظر میرسه از اونجایی که فشار زیادی روی بازیگران از طرف نهادهای امنیتی و قضایی بود، تعدادی از فیلم‌هایی که نام‌های شناخته شده داشتن به خصوص بازیگر زن غایبن. مثلا فیلم خانم معتمداریا که اتفاقا فیلم جنگی هم بود تو جشنواره حاضر نیست و میدونید این ممکنه که نه قطعا روی اکران سال بعد تاثیر میذاره، به خاطر اینکه
در همین
این
رابطه هم... آقای مصلح چه چشم‌اندازی وجود داره، حالا چه استقبال از این فیلم‌ها در جشنواره فجر و چه اکران سال آینده؟ 28 فیلم الان اعلام شدن و اگر هم نگاهی بخوایم داشته باشیم به تعداد فیلم‌هایی که در طول سال ساخته شدن، پروانه ساخت‌هایی که صادر شده بود و برخی اسامی هم منتشر می‌شد در این حالا یکی دو ماه اخیر که امکان داره متقاضی حضور در جشنواره فجر باشن، چه چشم‌اندازی برای اکران و استقبال از فیلم‌ها و رابطه تماشاگر و سینما وجود خواهد داشت در سال آینده؟
ببینید در سالهای اخیر یک عرفی وجود داشت، این که فیلم‌های جدی‌تر می‌اومدن تو جشنواره و بعد یک سری فیلم کمدی و فیلم‌های عامه پسند هم بودن که بدون حضور در جشنواره اکران می‌شدن. دقت کنیم که مثلا اصلا اون فیلم‌های کمدی شاید مثلا تا حدی مثلا فیلم کیانوش عیاری است که رضا عطاران بازیگرش بوده و الان تو جشنواره نیست و اصلا معلوم نیست کمدی باشه یا نه، چون اطلاع میگم خیلی در واقع اندکه، ولی تقریبا فیلم کمدی ساخته نشده و سینمای ایران با همین فیلم‌ها باید به استقبال اکران سال 1402 بره و با توجه به غیبت نام‌های سرشناس و عنوان کارگردان و بازیگر، در واقع من فکر می‌کنم که اکران 1402 برای دولت و برای سینماگران ترسناک‌تر از امسال خواهد بود. بنابراین اکران 1402 رو همین فیلم‌ها تشکیل خواهند داد اغلب، با توجه به که دولت هم گفته که اولویت اکران سال بعد فیلم‌هایی هستند که بیان تو جشنواره امسال، و من فکر می‌کنم یک بحران کاملاً بی سابقه خواهیم داشت. یعنی حتی اگر به قول مسئولان دولتی شرایط عادی بشه، اصلا این فیلم ها شرایط قابلیت و بضاعت این که مردم رو به سالن های سینما بکشونن ندارن.
علی مصلح بود، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا.